أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه دوم از مناقشه در امر ثالث که در کلمات مرحوم امام مطرح شده این بود که حتی اگر قائل شدیم که شرک به معنای اعم از التزام تابع هست، یعنی به معنای مطلق التزام هست که شامل شروط ابتدایی هم بشه، اما عرفن و لغتن او الهاغن و تعبدن، ولی این امر باعث نمیشه که ما ملتزم بشیم به دخول بی به مثل بی از معاملات در عنوان شرط، چون معامله بی را که در نظر بگیریم، بی عبارت است از مبادله خاصه یا تملیک عین به عوض و همینطور اجاره به غیر اون از عناوین معاملی. این عنوان که عنوان مبادله خاصه یا تملیک عین به عوض باشه، غیر از عنوان الزام و التزام هست. در معنای بی الزام و التزام اخذ نشده، وجود نداره، نه در معنای بی و نه غیر بی از معاملات. معنای الزام و التزام وجود نداره، نه بالمطابقه و نه بالالتزام. بله، بنای عقلا بر لزوم بعضی از معاملات هست، ولی این مطلب غیر از اینه که خود معاملات عبارت باشن از الزام و التزام، کما اینکه در معاملات التزام متعاملین به عمل به معامله وجود داره، ولی این غیر از اینه که خود معامله و مضمون معامله الزام و التزام باشه. بنابراین ولو ما در معنای شرط معنای اعم را هم قائل شدیم، مطلق التزام را هم پذیرفتیم، ولی باز نمیتوان برای اثبات صحت معامله در موارد شک در فساد و صحت به حدیث المؤمنون عند شروطهم تمسک میکنیم. بله، لوغیل به این که شرط مطلق جعل و قرار هست، معنای شرط را مطلق جعل و قرار بدانیم نه التزام. لوغیل به این که شرط مطلق جعل و قرار هست که مرحوم سید یزدی قائل به این هستند، بر اساس این نظر بله، بی و مثل بی از عناوین معاملی داخل در عنوان شرط هستند، و همینطور اگه کسی در معنای شرط قائل بشه به این که شرط مطلق قراری است که مستتبه التزام باشه، بنابر این نظر هم عنوان شرط ینطبق علی البی، ینطبق علی الاجاره، ولی این نظر و این مبنای صحیح نیست. ما نمیتوانیم شرط را به معنای مطلق جعل و قرار بگیریم. این که شرط به معنای التزام باشه مجالی برای گفتن این هست، ولی فایده نداره و نمی شود با این نظر به حدیث برای اثبات صحت معاملات در موارد شک در صحت و فساد استدلال کرد. این مناقشه دوم نسبت به امر ثالث. جواب از این مناقشه با توجه به مطالبی که قبلن در بحث ماهیت عقد به تعریف عقد به بیان خصوصیات عقد گفته شده معلوم میشه، چون همونطور که در مباحث قبلی هم به اون اشاره شده معاملات مثل بیع، اجاره و امثال اینها هرچند به حمل اولی مشتمل بر التزام نیستند، ما به مضمون اینها، به مضمون ابتدایی اینها که نگاه بکنیم در اینها التزام به الزام و التزام نمیبینیم، ولی به حمل شایع همه این عناوین معاملی مصداق التزام هستند، الزام و التزام هستند، چون مقصود از التزام که در معنای شرط اخذ شده، بنابر این که شرط به معنای مطلق التزام باشد، مقصود از التزام خصوص التزام به عمل نیست که در موارد شرط الفعل فقط وجود داره، بلکه مقصود از التزام مطلق تضییق و تضیق در دایره حق و ملک. همین که از روی اختیار تضییقی انجام بشه در دایره حق و ملک، عنوان التزام در این موارد مصداق پیدا میکنه و این موارد از موارد التزام خواهد بود، مصداق التزام خواهد بود، و لذاست که شرط، عنوان شرط که موضوع حدیث المؤمنون عند شروطهم هست، شرط و نتیجه را هم شامل میشه. خود شما، خود مرحوم امام هم فرمودن که دلیل شرط دلالت میکنه بر وجوب وفاء به شرط، هم در شرط الفعل هم در شرط و نتیجه. وفاء در شرط الفعل به معنای لزوم اتیان به اون عملی است که شخص قبول کرده است، اتیان اون عمل را، ملتزم به اتیان اون عمل شده. در موارد شرط و نتیجه وفاء به شرط عبارت است از ترتیب اثر بر طبق اون امر وضعی که در شرط و نتیجه شرط شده و غیر شده. با توجه به این مطلب گفته میشه در جواب از این مناقشه دوم که اگر شما قبول کردید که شرط به معنای مطلق التزام هست به اختصاص به التزام تابع عقل ندارد، اگر این رو شما قبول کردید، این عنوان همانطور که التزام به عمل را شامل می شود که در موارد شرط الفعل از این قبیل هست، التزام به وضع را هم شامل می شود و عناوین معاملات من البیع و الاجاره و النکاح به حمل شایع مصادیق التزام هستند. وقتی مصداق التزام بودند طبعا مشمول دلیل المؤمنون عند شروطهم قرار می گیرند. بله، عقود اذنیه مصداق التزام نیستند، ولی عقود عهدیه همه اینها به حمل شایع در اون التزام وجود داره. در حقیقت جواب از مناقشه دوم اینه که به همان دلیل که شما شرط و نتیجه را که امر وضعی هست و در مورد اون التزام به عمل و فعل وجود نداره، به همان دلیل که شما شرط و نتیجه را که امر وضعی هست مشمول دلیل المؤمنون عند شروطهم میدانید، که این توجیهی نداره مگر اینکه بگویید به حمل شایع این مصداق التزام هست، به همین دلیل هم نفس العقود که مضمون اونها تملیک و تملک هست در مثل بیع و اجاره و همینطور بقیه عقود، اینها هم نفس العقود هم به حمل شایع چون مصداق التزام هستند و در اونها التزام وجود داره، طبعا مشمول دلیل المؤمنون عند شروطهم خواهند بود. و المتحصل مما ذکرنا در دلیل ششم که حدیث المؤمنون عند شروطهم باشه، دلیل ششم از ادله‌ای که به عنوان عموم و اطلاق فوقانی مطرح شده، متحصل از ما ذکرنا این شد که بر اساس مناقشه اول در امر ثالث، مناقشه اول در امر ثالث که مناقشه واردی بود و مسجل شده، این مناقشه عنوان شرط اختصاص به التزام تابع داره و شامل التزام ابتدایی، التزام ابتدایی غیر تابع نمیشه. چه التزام ابتدایی یک طرفه که همون شرط ابتدایی معروفه، و چه التزامین متقابلین که عقود را تشکیل میدهند، شامل اینها نمیشه. به این ترتیب بحث در موضع اول از مقام اول، مقام اول بیان مقتضای قاعده در عقود من حیث صحت و فساد بود. موضع اول از مقام اول بیان مقتضای دلیل اجتهادی در شک در صحت و فساد قراردادها بود. نتیجه بحث در این موضع اول که بیان مقتضای دلیل اجتهادی در عقود از جهت شک در صحت و فساد بود، نتیجه این شد که ما فی الجمله اطلاقاتی داریم که در موارد شک در صحت و فساد قراردادها به عنوان قاعده عام به اون استدلال بکنیم. برای خروج از این قاعده و از این عموم به اطلاق احتیاج به دلیل داریم، و الا مقتضای این عام و اطلاق فوقانی حکم به صحت عقد در موارد شک در صحت هست. روی این حساب مقتضای دلیل اجتهادی این شده که در موارد شک در صحت و فساد عقد حکم به صحت عقد میشه. مطلقا چه در مواردی که در اصل مشروعیت نوع خاصی از عقد شک داشته باشیم، کما هو الحال در عهود مستحدثه، و چه در مواردی که اصل مشروعیت عقد محرز هست و شک در صحت و فساد از ناحیه شک در شرطیت شیعی برای صحت عقد یا مانعیت شیعی برای صحت عقد باشه. دلیل اجتهادی اقتضا میکنه حکم به صحت را، قاعده عام حکم به صحت در این موارد. مستند در این قاعده هم عمده دلیل و عمده مستند آیه شریفه اوفو بالعقود هست که نسبت به تمام عقود، اعم از عقود مالی و غیر مالی مثل عقد النکاح شامل میشه. در عقود هم چه شک در صحت و فساد به خاطر شک در مشروعیت اصل عقد باشد و چه شک در صحت و فساد به خاطر شک در شرطیت شیعی برای عقد یا مانعیت شیعی باشه. دلیل اول و آیه اول که آیه اوفو بالعقود بود، دلالتش بر حکم به صحت در تمام این موارد تمام هست و مشکلی وجود نداره در استدلال به آیه شریفه اوفو بالعقود. در مرتبه بعد از این آیه اوفو بالعقود آیه تجارتاً انتراز هست که این آیه هم نسبت به تمام عقود مالیه قابل تمسکه. البته آیه تجارتاً انتراز به عنوان دلیل برای صحت در عقود غیر مالی قرار ندارد، ولی نسبت به عقود مالی، نسبت به تمام موارد عقود مالیه آیه شریفه تجارتاً انتراز قابل تمسک هست در موارد شک در صحت و فساد. چه مورد شک در صحت و فساد به خاطر شک در مشروعیت اصل عقد باشد و چه در موارد شک در شرطیت شیعی برای عقد یا مانعیت بعض الامور برای عقد باشه. در مرتبه سوم از جهت دایره شمول آیه شریفه احل الله البیع قرار میگیره، چون این آیه شریفه قابل تمسک و قابل استدلال هست برای موارد شک در صحت و فساد قراردادی که مصداق عقد بیع هست. اون هم شک در صحت و فسادی که به خاطر شک در شرطیت شیعی برای صحت به یا مانعیت شیعی باشه. پس در موارد شک در صحت و فساد از جهت شک در شرطیت شیع یا مانعیت شیع در مورد خصوص قرارداد بیعی میتوان به این آیه استدلال کرد. البته همونطور که در خود بحث از آیه احل الله هم گفته شد، با الغای خصوصیت برای غیر بیع هم قابل اصراح هست، قابل تعدی هست. اگر شرطیت شیعی را برای عقد بیع با تمسک به احل الله نفی کردیم، شرطیت اون شیعی برای غیر بیع هم با الغای خصوصیت و عدم فرق یا بالاولویه نفی خواهد شد. اما برای اثبات صحت عقل در موارد شک در اصل مشروعیت عقل نمیتوان به آیه استدلال کرد. آیه غنتار هم که اصل استدلال به آیه برای اثبات صحت قراردادها و تعهدات محل مناقشه بود. در قسمت احادیث هم حدیث سلطنت، استدلال به حدیث سلطنت برای اثبات صحت معامله در موارد شک مورد مناقشه قرار گرفته بود و هرچند بعضی از مناقشات مطرح شده در استدلال به حدیث سلطنت تمام نبود، ولی بعضی از مناقشات تمام بود، مناقشه واردی بود. در نتیجه استدلال به حدیث سلطنت هم به عنوان دلیل عام و اطلاق فوقانی برای اثبات صحت در موارد شک در صحت و فساد تمام نبود. حدیث المؤمنون عند شروطهم هم با توجه به اینکه عنوان شرط به معنای مطلق التزام نبود، بلکه اختصاص داشت به التزام تابع التزام آخر، با توجه به این مناقشه طبعا استدلال به حدیث المؤمنون عند شروطهم هم برای اثبات صحت نفس عقود و قراردادها تمام نیست. اینها اهم ادله اجتهادیه بود که برای اثبات صحت قراردادها و عقود در کلمات فقهای ما مطرح شده. در مقام تنقیح اصل و قاعده در مرحله دلیل اجتهادی که مقتضای ادله اجتهادیه حکم به صحت معامله باشد الا ما خرج به دلیل، به این ادله استناد شده و استدلال شده که اهم اینها 4 آیه بود و 2 حدیث. در مجموع نتیجه بحث این شده بود که فی الجمله بعضی از این ادله در اثبات مدعا و مقصود و در تنقیح اصل و قاعده در مرحله دلیل اجتهادی تمام هستند. ولو همه تمام نبودند، ولی در میان اینها بعضی از ادله تمام بودند. اینها ادله بود که در کلمات فقهای ما، البته به عنوان اهم ادله در کلمات فقهای ما مطرح شده. در کلمات عامه در کتب فقه معاملاتشون، در بعضی از کتابی هم که به عنوان قواعد فقهی قابل جریان در ابواب فقه نوشته شده، به بعضی از آیات استدلال شده در تنقیح مقتضای اصل و قاعده اولیه در عقود که صحت عقد باشد الا ما خرج به دلیل، ولی استدلال به این آیات محل اشکال و مناقشه هست و استدلال تمام نیست. یکی از آیاتی که در چندین کتاب از کتب فقه معاملات به عنوان دلیل بر اینکه اصل در معاملات من العقود و شروط اباحه هست، صحت هست و نفوذ هست به او استدلال شده، این آیه شریفه در سوره یاسیه هست، آیه 12 و 13 سوره یاسیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذی سخر لكم البحر لتجری الفلک فیه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون و سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خب این یکی از آیات. آیات دیگه هم هست که به اینها استدلال شده در کتاب معاملات مالیه معاصر فی الفقه الاسلامی نوشته محمد عثمان شبیر در بیان ادله‌ای که دلالت می‌کنه بر اینکه اصل در معاملات اباحه هست، آیه اولی که ذکر شده این آیه هست. دو آیه دیگه هم در اون کتاب ذکر شده به عنوان دلیل بر اصل اباحه در معاملات. آیه دوم در سوره یونس آیه 59 سوره یونس: قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. آیه سومی که به او استدلال شده آیه 116 در سوره نحل: فلا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. این سه دلیل برای اینکه اصل در معاملات صحت هست، الا ما منع منه به نفع الا ما خرج به دلیل. دلیل چهارمی هم که استدلال شده برای این معنا حدیث المسلمون عند شروطهم هست، به این حدیث هم استدلال شده. نسبت به دلیل اخیر که حدیث المؤمنون عند شروطهم باشه، بحث در این حدیث خب مفصل مطرح شده. نتیجه بحثم این شده بود که این حدیث نمیتواند دلیل بر صحت در معامله عند شک فی صحت و الفساد باشد. اما اون سه آیه‌ای که به اون استدلال شده به نظر میرسه که این سه آیه هم ارتباطی به مورد بحث و مسئله مورد بحث نداره و از این آیات نمیتوان قاعده عام را در معاملات به دست آورد که در هر معامله اصل اولی عبارت از صحت معامله هست و نفوذ وضعی معامله. به جهت این که نسبت به آیه اول که در سوره جاثیه وارد شده مناقشه در استدلال به این آیه شریفه اینه که مستدل که استدلال به این آیه کرده برای اثبات اینکه قاعده عام در معاملات حکم به صحت هست اینجور تقریب کرده که در این آیه شریفه خداوند متعال نعمتهایش را بر بندگان ذکر میکنه که بحر را برای اونها مسخر کرده و بر را در تسخیر اونها قرار داده لیبتغوا من فضله فی المتاجر و المکاسب تا اینکه اینها دنبال به دست آوردن فضل خداوند متعال و روزی باشن از راه متاجر و مکاسب. این قسمت که لیبتغوا من فضله از این قسمت استفاده میشه که پس تحصیل روزی و فضل خداوند متعال از راه تجارات و مکاسب کار صحیح و مجاز و مباحی هست. پس هر معاملهی که مصداق تجارت باشه، مصداق کسب باشه و از این را شخص بخواهد به روزی برسد می شود امر مجاز و امر مشروع. تقریب استدلال اینه. مناقشه در این استدلال واضح هست به جهت اینکه آیه شریفه در مقام بیان نعمتهای خداوند متعال هست، در مقام بیان نعمتهای خداوند متعال در آیه اینطور آمده که خداوند متعال بر و بحر را مسخر شما قرار داد تا به دنبال روزی باشید. ابتغاء و فضل الله اگر از راه تجارات و مکاسب هم باشه آیه میخواهد اینطور بیان بفرماید که بر و بر مسخر شما شده است و اجازه به شما داده میشه که از راه اجازه داده شده به عنوان نعمت در اختیار شما قرار گرفت که شما از این طریق روزیتون را به دست بیاورید. در مقام بیان نعمت خداوند متعال بر بندگان بیان شده که ابتغای فضل خداوند متعال و از راه مکاسب و تجارات روزی به دست آوردن مجاز هست. این نعمت خداوند متعال هست که به مردم داده که از این را به روزی برسن و باید هم شکر خداوند متعال بکنن برای این نعمتی که به اینها داده شده. آیه در مقام بیان این جهت نیست که هر تجارتی، هر مکاسبی، هر کسبی که وسیله به دست آوردن روزی هست هر کسبی مجازه. نه، آیه در مقام بیان نعمتهای خداوند متعاله. از نعمتهای خداوند متعال این هست که شما میتوانید روزیتون را به دست بیارید، اما همه اونچه که در نظر مردم به عنوان تجارت، به عنوان کسب وسیله روزی هست همه اونها مجاز هست، نسبت به همه اونها اجازه داده شده و مشروع شده است، تنفیذ شده است. آیه ارتباطی به این مقام ندارد. این آیه اول که ارتباطی به محل بحث نداره، روی حساب نمی شود از این آیه قاعده عام در معاملات را استفاده بکنیم. آیه دوم و سوم تقریب استدلال به این دعایه اینه که این آیه در این آیات بیان شده که مشرکین بعضی از اطعمه و معاملات را حرام قرار داده بودند، بعضی دیگر را حلال کردند. آیه در مقام رد اینها بیان فرموده که وجهی نداره که شما بعضی را حلال و بعضی را حرام بکنید، بلکه اون چرا که قابل استفاده هست از این معاملات او مباح هست. وجهی نداره که شما یه قسمت از اینها را از باب تشهی و مجرد الهوا بخواهید حرام بکنید. آیه نهی میکنه از تحریم بعضی از امور و که در اون بعضی از امور معاملات هم قرار داره، که امنه آیه فرمود که نباید بعضی از معاملات را شما تحریم بکنید. تقریب استدلال اینه. مناقشه در این استدلال هم واضح هست، چون اونجه که از این آیات استفاده می شود اینه که برای نسبت دادن یک قانون به حکم خاص به خداوند متعال و مطرح کردن یک قانون به عنوان حکم شرعی و نظر شارع مقدس و قانون خداوند متعال باید سند داشته باشید، و الا اگر بدون دلیل و بدون سند از پیش خودتون چیزی را حرام اعلام بکنید، چیزی دیگر را حلال اعلام بکنید، این می شود افترای علالله، بدون دلیل، بدون حجت امری را در قانون شریعت بگذارید، این ممنوع است. اون چی که این دعایه دلالت دارد اینه که در اسناد حکم به خداوند متعال باید حجت داشته باشید. بدون حجت نمی توانید امری را به خداوند متعال نسبت بدید. این میشه افترای علالله. خب بر اساس این قانون، بر اساس این مفاد که این دوتا آیه شریفه بر این مفاد دلالت دارن، ما استفاده نمی کنیم که قانون عام در معاملات صحت هست. ما با یک معامله‌ای که مواجه شدیم اگر بخواهیم حکم به صحت در این معامله بکنیم یا حکم به فساد در این معامله بکنیم، هر یک از این دو طرف را بخواهیم انتخاب بکنیم و نسبت بدیم به خداوند متعال، احتیاج به دلیل داریم. در ظرف شک به مقتضای این آیه شریفه ما با هر معامله‌ای که برخورد کردیم نمی توانیم نه قسمت صحت او را به خداوند متعال نسبت بدیم، بگیم خداوند متعال این را امضا کرده، و نه قسمت فسادش را به خداوند متعال نسبت بدیم، بگیم خداوند متعال حکم به بطلان این کرده و الغا کرده از این معامله. روی این حساب این دوتا آیه شریفه هم با توجه به مفادی که دارن ربطی به تنویح اصل و قاعده در معاملات در مرحله دلیل اجتهادی ندارن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.